سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع لوازم ولایت مداری، جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بحث در این بود که آیا ما به لوازم اولویت داشتن امر ولایت ملتزم هستیم یا نه. اولا که ما به ولایت اولیاء خدا معتقدیم، به ضرورت تواضع به اولیاء خدا معتقد هستیم، کاملا در جریان هستیم که ابلیس بدبختیش برای همین بود که به ولی خدا احترام نگذاشت و این رو هم خیلی براش معنا قائلیم در عالم که در آغاز خلقت انسان یه همچین اتفاقی افتاد. نه تنها به ولایت اولیاء خدا معتقدیم، بلکه به برتری موضوع ولایت بر دیگر موضوعات دینی هم معتقد هستیم. بگذارید من همینجا چند تا روایتی که البته شما زیاد شنیدید براتون به عنوان نمونه بخونم. امام باقر علیه السلام می‌فرماید بنی الاسلام علی خمس، علی خمسه اشیاء، علی الصلاة و الزکات و الحج و الولایه. خب نماز و زکات و حج و روزه و ولایت. پرسیده میشه از حضرت که ایو شیء من ذلک افضل، کدام یک از اینها برتر هستند؟ میفرماد الولایت و افضل، ولایت افضل، لانها مفتاحهن، چون ولایت مفتاح اینهاست. والوالی هو دلیل علیهن، والی دلیل است بر آنها، راهنمایی میکند، چگونگی آن را توضیح میدهد. خب ولی ما باید بیشتر یه مقدار بحث بکنیم، مثل این که در جامعه خودمون تا برتری ولایت بر دیگر مقوله ها رو درک کنیم. چرا؟ چون به لوازمش ملتزم نیستیم. آقا شما قبول کردید ولایت از حج و روزه و زکات و مثلا حج و زکات و روزه و نماز برتر هست؟ آره قبول کردیم. اگه واقعا قبول کردیم یه نتایجی داره ها، اون نتایجش هم میپذیری؟ ما میخواییم در این جلسات این غفلت رو برطرف بکنیم که بسیاری از ما این لوازم رو انگار ملتزم نیستیم. وقتی لوازم رو ملتزم نباشیم، انگار اهمیت ولایت و برتری اون بر دیگر امور دینی رو باور نکردیم. اجازه بدید من همین ابتدای بحث یک روایت دیگه‌ای که به همین بحث ما اشاره داره براتون قرائت بکنم. میفرماد ان الله عز وجل فرض علی خلقه خمسا، خداوند متعال پنج چیز رو واجب کرد، در واقع واجبات اصلی، همین پنج چیزی که برشمرده شد. فرخص فی اربع ولم یرخص فی واحده، در چهار تاش مرخصی داد، یعنی امکان این که تو چهار تا از اینا رو انجام ندی هست، میبخشه، میپذیره، توی شرایطی میتونی انجام ندی، ولی در یه دونش اصلا مرخصی نداده. اصلا امکان نداره شما کوتاه بیایی یه دونه رو، اصلا نمیپذیره ازت. یعنی چی؟ معنی نداره. من شرطشو ندارم نمیشه. نمازو میشه با تأخیر خون. یه شرایطی هست واقعا آدم نمیتونه درست حسابی نماز اقامه کنه، یه شرایطی هستش که آدم حج نمیره، یه شرایطی هست که آدم روزه نمیگیره، یه شرایطی هست آدم زکات نداره بده، اصلا نداره بده. ولی در مورد ولایت هیچ وقت هیچ شرایطی وجود نداره که بگی من توی این شرایط بودم نتونستم ولایت این آقا رو بپذیرم. معنی نداره. برتری ولی خدا رو بر خودت به چه دلیلی نپذیرفتی؟ چه شرایطی داشتی؟ این یکی از وجوه برتری ولایت هست. ما چجوری برخورد میکنیم؟ بگذارید یک روایت دیگه براتون بخونم، باز در کافی شریف از امام باقر علیه السلام. بنی الاسلام علی خمس، با یه تعبیر دیگری، علی الصلاة و الزکات و الصوم و الحج و الولایه، ولم یناد به شیء کما نودی بالولایه. به هیچ چیزی آدم ها دعوت نشدن مثل اونی که دعوت شدن به ولایت. یعنی ما حالا میگیم ولایت، تعبیر دقیق ترش ولایته. بعد در یک روایتی یه جمله حضرت اضافه کردن، میفرماید فأخذ الناس به اربع و ترکو هادهی، یعنی الولایه. مردم اون چهارتا رو گرفتن یه دونه رو ول کردن. مردم خوبی های دیگه دین رو گرفتن، ولایت رو ول کردن. حالا در مورد زمان حضرت مردم غالبا این گونه بودن، در مورد کدام مردم این چنین سخن گفته میشه یه بحثیه. یه بحثی هم تو بین ماهاست. ماها اینجوری نیستیم؟ اون چارتای دیگر رو گرفتیم، ولایت رو رها کردیم. چرا؟ مثلا نگاه کنیم، یکی از نتایجش رو عرض بکنم. نتایج این که ما برتری و اهمیت ولایت رو انگار ملتزم بهش نیستیم. میگه اوضاع فرهنگی خرابه، اوضاع معنوی خرابه. بله، اشکالات زیادی وجود داره، ولی در جمع‌بندی نهایی چقدر شما امتیاز میدی؟ ما الان جامعه ولایت مداری داریم. آیا این ترجیح نداره بر بسیاری از رفتارهای دیگه؟ خوب یا بد؟ اهمیتش بیشتر نیست؟ نماز میخونه یا نه؟ حجاب داره یا نه؟ راست بگیم با هم، بیرو دروازی صحبت کنیم. تو چرا ولایت مداری مردم رو دلیل بر صلاح و شایستگی اونا نمیدونی؟ بعد بی حجابیشون رو دلیل بر فساد میدونی؟ قضاوت درباره مردم چیه؟ قضاوت درباره زمانه چیه؟ ما جامعه ای داریم که در این جامعه نه ولی معصوم، همین ولی فقیهی که معصوم هم نیست، یکی از ماست، کاغذی نداره از جانب پروردگار عالم، محترم است، محبوب است، اهتمام به اصل ولایت داده می شود. این چه امتیاز برجسته‌ای؟ مگه نفرمود که ولایت مهمتره؟ خب این مهمتره رو داره. بعضی چیزهای دیگر رو نداره. و باید شما قضاوتتون درباره اوضاع فرهنگی بره به صفر و زیر صفر برسه، امتیازش چی شد بس؟ بعضی از سوالها ممکنه توی امتحان، توی کنکور ضریب داشته باشه. آقا این ضریب داره، یعنی نمرش رو این سوال رو جواب بدی من 10 برابر میکنم. ضریب داره ولایت. شما نمیتونید ولایت مداری رو با رفتارهای دیگه مقایسه بکنید. این یک از نتایجشه که ما قضاوتمون درباره وضع معنوی آدم ها باید اصلاح بشه. از اون طرف یکی دیگه از لوازمش اینه، یه آدم خوبی رو میبینی، یه آدم خوب احترام و تواضع به ولی خدا نمیگذاره، به اولیاء خدا کلن تو این زمینه مرخصه، میگه ببین من نمیتونم زیر بار کسی برم، من خدا رو سجده میکنم، این ابلیس. بعد خوبیاشو میبینی، خوبیاش دلتو میبره، مواظب باش، خام نشی، قضاوتتو اصلاح کن. بابا آخه چه عبادتی میکنه، چه گریهی میکنه. میدونید این افراد، اینجور افراد طبق روایات بهتر میتونن نماز بخونن؟ نمازشون با خشوع بیشتری همراهه، احیانا بیشتر هم از نماز لذت میبرن. میفرماد بدعت بگذار در دین، خشوع در نماز بیشتر میشه. چون نمازی که قبول نیست دیگه شیطان هم کمک میکنه، حواستو پرت نمیکنه هیچی، میگه اصلا بذارید بچه ها این متمرکز نماز بخونه، خوب کیف کنه، حالیش نشه که وضعش خرابه، کمکش میکنه شاید، ولی خب بالاخره اونو به اشتباه نمیندازه. شاید شک هم هیچ وقت نکنه، شکیات سراغ آدمایی میاد که نمازشون میخواد قبول بشه انگار، حالا غالبا. قضاوت ما چگونه باید باشه؟ یکی از لوازمش اینه که ما کارهای فرهنگی که میخوایم انجام بدیم اولویت بندیاش تغییر پیدا میکنه. من میخوام کار فرهنگی کنم، رو چه موضوعی اولویت داره؟ خیلی سوال ساده ایه. اولویت داره؟ مانودیه به شیء مثل مانودیه بالولایه، اهمیتش خیلی بیشتر از بقیه است. خب شما چرا درباره این کار نکردی تا حالا؟ بعد هم اونا چیزهای دیگه کار میکنن، همش اخلاقیات میگی، خب یه دونه موضوع داره اولویت نگفتی. جالبی بابا تو، شما بچه‌تون بخواد بره جایی خواستگاری، کسی برای بچه شما بیاد خواستگاری، به چی نگاه میکنی؟ به زلف و ناخن و رنگ لباس و اینا میگیرم؟ بابا به شخصیتش نگاه کنم، شخصیتش مهمتره. حالا لباسش خوب خراب بشه، این لباس دیگه براش میخریم، دامادی خوشگل میشه، ابی نداره. آقا خوش سلیقه نیست تو انتخاب رنگ، ابی نداره. حالا بچه شما که به اندازه کافی خوش سلیقه است، جو بالاخره باید آدم هم دیگر تکمیل کنن. همین که آدم قدی نیست، آدم بد اخلاق نیست، بالاخره ما تو خواستگاری بچه هامون اولویت ها رو رعایت میکنیم. به خدا که میرسیم اون چهارتا رو گرفتیم، اصلی رو ول کردیم. در کار فرهنگی، در قضاوت برای دیگران. من از شما دوستان خودم میخوام سوال بکنم. سریال ها و فیلم هایی که برای ما میسازن غالبا پیام های اخلاقی و معنوی داره، درسته؟ بله. آخه نمیشه که نداشته باشه، حالا ممکنه آفاتی هم داشته باشه، یا درست اجرا نشه، یا گوشه هاش بالاخره پریده باشه و اینها، ولی بالاخره بنا اینه دیگه، پیام های اخلاقی و معنوی بدن. یه بار دیگه دوستان بفرمان، قبول دارید آقایون؟ خب خدا خیرشون بده. کسانی که فیلم میسازن پیام های معنوی و اخلاقی به ما میدن. چند تا فیلم دیدید که ولایت مداری ما رو محکم کنه؟ هیچی نگید دیگه، بگید کمی. بفرمایید چند تا دیدید؟ بازم بعضی ها میگن هیچی دیدید. نه خب ما قبول میکنیم که واقعا کمتره، درسته؟ بله. چرا؟ چرا خوب؟ ما حالمون خوب نیست. ولایت کسی رو درست بکنیم، بقیه چیزاش درست میشه. ولایتش رو درست نکنیم، بقیه چیزاش درست بشه، فایده ای نداره. آدم باید در هزینه محاسبه بکنه، من چه مقدار دارم هزینه میکنم، چه مقدار میخوام سود ببرم. ولایت یعنی چی؟ من قدر متيقن معناشو میخوام بگم. تواضع به ولی خدا، احترام به خوبان عالم، همین. حالا بیشتر نمیریم جلو، روی موضوع کار کنیم. ما به لوازم برتری ولایت معتقدیم واقعا؟ حالا من از شما سوال میکنم، یه نفر هست جنایت میکنه، یه دختر بچه 3 ساله ای رو تو گوشش میزنه و بعد باید میشه میخنده و شکنجش میکنه و همه میگن عجب آدم قسی القلبیه، عجب آدم رذلیه، عجب، این نگاه کن. خب قضاوت صحیحی هم هست. یه نفر هم هست توهین میکنه به ولی خدا، نه بی اعتنایی میکنه به ولی خدا، میگه برو بابا حال داری ولمون کن، ما مرید نمیشیم. این آدم رذل تره یا اون؟ سخته بگیم اینا رو. چرا شما اون کسی که اون بچه رو میزنه بهش میگید آدم بد؟ بابا مگه تو عاطفه نداری؟ تو مگه احساس نداری؟ این بچه لطیف چه گناهی کرده؟ معصوم، ظلم میکنی براش که چی آخه؟ تو من نمیفهمی این بچه چقدر رنج داره میکشه؟ استدلالامون ایناست دیگه. خب آیا ولی خدا لطافت روحیش، معصومیتش بیشتر از هر کودکی نیست؟ قیمتش، ارزشش بالاتر از همه موجودات عالم نیست؟ آیا ولی خدا، آقا این بچه اذیت میشه ولی ولی خدا اذیت نمیشه؟ ولی خدا اذیت نمیشه؟ ولی خدا انحراف من و تو رو ببینه میدونی چقدر شکنجه میشه؟ بیشتر از اینکه این بچه داره از کتک خوردن شکنجه میشه. شما ولی خدا رو باور نکردی که چه حالی داره؟ بعد شما چجور میگی که تو چجور دلت اومد این بچه رو بزنی؟ نمیگی تو چجور دلت اومد ولی خدا رو ببینی، نبویی، استشمام نکنی لطافتشو و زیبایی عطرشو؟ عجب آدم قسی القلبی هستی. اونجا نمیگی مردم عقلشون به چشمشونه؟ یقیناً کسی که به ولی خدا بی احترام میکنه قسی القلب تر از یک قاتل جانیه. دوستان یک کمکی به ما بدن، قبول دارید زدن این حرفا سخته یه مقدار؟ بله؟ گفتم من دیشب گفتم میخوام یه حرفایی رو این جلسه با هم بزنیم، یکم سخت زدنشا. من البته مراقبت میکنم همشو نگم. حالا شما نمیدونید من الان مدتی است دارم فکر میکنم یه روایت برای شما آوردم، بخونم اون روایت رو نخونم؟ مثلا بخونم بعضی میگن آقا حتما جعلی، آقا این چه میشه که، آقا این چه حرفیه؟ ولی فعلا دوستان فقط فکر کنن روش. لطافت کودک نازنین رو تو درک نمی کنی، اونو میزنی، خب خیلی آدم قسی القلبی هستی. لطافت امام که بیشتره، خب تو اونو نمی فهمی، خب خیلی بیشتر قسی القلبی. معنای این حرف نیست که بچه رو بزن عیبی نداره، نه، خب مسلماً عیب داره، خدا پدرت هم در میاره، داغونت هم میکنه. ولی معناش این هستش که اون کسی که بی احترامی میکنه به ولی خدا، خب خدا بیشتر عذابش میکنه. شما قصه نخورید، هر دوشون میرن جهنم، ولی اونجایی که اون کسی که بی احترامی کرد به ولی خدا جاش داغتره. ولی سخته، سخته یه مقدار، گفتنش سخته. ما آیا به لوازم این که ولایت امری مهمتر است ملتزم هستیم؟ یکمی دلیل بیاریم برای خودمون چرا اینجوریه؟ چرا اینجوریه؟ یه مثال بزنم، یعنی مثال که نیست، یه نحوه استدلال توأم با مثال. ما میتونیم در یک تقسیم 3 نوع تکبر داشته باشیم. قبل از اینکه روایت براتون بخونم، چرا ارزش ولایت بالاتره و چرا گناه ولایت گریزی و ولایت ستیزی سنگین تره، سنگین تر از همه گناه های دیگه. خوب دوستان فکر کنن در این باره، چون ممکنه من بعدن هی سری از گناهکارا رو معاف کنم و بگم این اصلشو داره، ابی نداره، تحملش کن. ببین بالاخره ممکنه به اینجا برسه با یک محاسبه ساده عقلانی. ما سه نوع تکبر میتونیم تصور کنیم. تکبر به کسی که به تو تکبر داره، شاید بعضی وقتا بد نباشه، ولی کلن اگه تکبر نداشته باشی بهتره. البته کسی که متکبره باهاش متکبرانه برخورد بکن، ولی اصلا کلن تکبر نداشته باش. حالا میخوای با این رو کم کنی برخورد کنی، ببینن رو کم کنی برخورد کنی متکبره، برخورد متکبرانه داشته باشه، ولی تو تکبر نداشته باش. لازم نیست حتما تو تکبر داشته باشی، ولی اگه تکبر داشتی در مقابل یه متکبر، حالا پر بیراه نیست. یه نفر هست نسبت به شما تکبر نداره، تواضع هم نداره، اصلا کاری نداره با شما. نسبت به این آدم تکبر کردن بد هست یا نه؟ بله بده دیم شده اون کار نداره با تو، چه تکبر میکنی؟ حالا یه نفر هست نسبت به شما خیلی متواضعه و به شما علاقه داره، دلسوز شماست، نسبت به اون تکبر بکنی زشتر هست یا نیست؟ کسی که به آدم ها تکبر میکنه بدتره یا کسی که به ولی خدا تکبر میکنه؟ چون ولی خدا مظهر تواضعه، مظهر فروتنیه، اصلا تکبر نداره. دیدی میره ولی خدا در خونه خدا چجور خاک سار میشه، هیچی برای خودش قائل نیست، منم نداره. کسی که تکبر میکنه به یک ولی خدای نازنین، این آدم این تکبرش رذالتش بیشتره، مظلوم گیر آورده، معصوم گیر آورده، تازه داره پستی خودشو نشون میده. این یک موضوع، این یه نحوه استدلال. نحوه دیگر استدلال چیه؟ رفقا قبول دارید بدی ها با هم دیگه فرق دارن؟ بله. یکی دروغ میگه، با یه دروغ تمام هستی یه نفر رو ازش میگیره، ساقطش میکنه از هستی. یکی دروغ میگه برای خنده، چاخان میکنه، خالی بندی میکنه، ولی با دروغ حاضر نیست 1000 تومان سر کسی کلا بذاره. آیا این دوتا گناه یه عذاب داره؟ نه، کمک بفرمایید دیگه، ما داریم با هم صحبت میکنیم، منصفانه نیست. خدا اینا رو هم میزه همونقدر عذاب کنه که اون دروغ گفته، طرف از هستی ساقط کرده، خونهش رو از دستش در آورده بیرون، این حاضر نیست اینجوری دروغ بگه. چاخان کرده، خالی بسته برای که مثلا اطرافیانش خوشحال بشن. جدی که میشه کار میگه نه بابا من چاخان کردم، اینجوری نبود. گناه با گناه فرق میکنه، کار خوبم با کار خوب فرق میکنه، باید ریشه یابی کرد هر کاری رو. یه گناه دیگه دروغ، ولی کی چجوری انجام میده خیلی فرق میکنه. این بحث در مورد بیهجابی هست، این در مورد حتی دزدی هم هست. من حکم شرعی دزدی رو کاری ندارم، ولی چوب قیامتیشو میگم. آقا دیگه بالاخره فرق میکنه دیگه. یه کمی دادگاه ها هم به این چیزا میپردازم. مثلا یه کسی میبینن اصلا خل بنده خدا زده، یکی رو کشته، این حکمش فرق میکنه. بابا این اصلا دیوانه است، من چی کارش کنم اینو؟ حکمش فرق میکنه. با یک کسی که نه، عاقل، عامد، عامدانه این کارو کرده. پس گناه و ثواب پشتوانه شون خیلی مهمه. گناه ها رو حالا با هم دیگه مقایسه کنید. گناه ها با هم دیگه خیلی فرق میکنن. گناه با گناه فرق میکنه، گناهکار با گناهکار فرق میکنه. خب حالا شما بفرمایید اوج پاکی انسان و اوج رزالت انسان چیه؟ دومیشو میخوام بیشتر سوال کنم، دوستان یک کمی فکر کنن. بدترین صفت در وجود انسان، بدترین بدی در وجود انسان چیه؟ این روش فکر کنیم. من از دوستان انتظار دارم که روش تأمل کنیم. شناختن بدترین رذالت کار ساده ای نیست، کار سختیه. باید به اعماق وجود انسان بتونی راه پیدا کنی. نمیشه درباره آدم ها قضاوت کرد. و شناختن اوج پاکی و پاکتینتی یک انسان کار بسیار دشواریه. آقا من نمازشو ملاک قرار بدم، اگه نماز خون ربا خورد چی؟ ربا نخوردن و حلال خوردنشو ملاک قرار بدم، اگه حلال خور بود ولی زد با کتک کاری ظلم کرد چی؟ چه زون مردمو چی؟ اگه کتک نزد ولی نیش زبون زد با نیش زبون دیگرانو آتیش زد چی؟ خیلی سخته، آدم به این سادگی نمیتونه گناه ها رو با هم مقایسه کنه، به این سادگی نمیدونه ثواب ها رو با هم مقایسه کنه. کار پیچیده ایه. از ظاهر آدم ها قضاوت نکنید. امام رضا فرمود گول کسی رو نخورید. اگه گناه نمی کنه شاید عرضه گناه نداره. اگر عرضه گناه نداره شاید این گناه رو دوست نداره، یه گناه دیگه دوست داره. اگه هیچ گناهی نمی کنه تازه برو ببین رو چه حسابی گناه نمی کنه، که بحث طولانیه. قضاوت کردن درباره آدم ها سخت هست یا نه؟ دیدید بعضیا به رفتار ظاهری گناه‌آلودشون میگی گیر میدی، میگی آقا دلت پاک باشه. تا یه حدی راست میگه، تا یه حدی راست میگه. البته شما میبینید طرف چرا قرمز رو داره رد میکنه، جامعه رو به هم میریزه، به عنوان پلیس باید جریمش کنی. آقا دلت پاک باشه، حالا دلت پاک باشه. من به دلت چی کار دارم؟ این رفتار جریمه میخواد، نهی از منکر میخواد. ما رفتارتو جریمه کردیم، دلتو ببر پیش خدا، با خدا معامله کن. ما به دلت چی کار داریم؟ ولی این غلطو نباید بکنی، شهر رو به هم ریختی. ما بعضی وقتا در مواجهه با گناه به دل آدمو کاری نداریم. بابا بچه خوبی، حالا بالاخره بچه خوبی باشه، شهر به هم ریخت، جریمش کن. حالا یکی از هم هست قاتل جانی هست، چرا قرمزم رد میکنه رو همه جنایتاش که انجام میده، بالاخره چرا قرمز رد کردن جریمه داره دیگه، ما به اون بقیهش کاری نداریم. من نمیخوام بگم گناهکار رو ببخشیم به خاطر دل پاکش، ولی واقعا بعضیا میشه گناهایی بکنن ولی دلشون پاک باشه، تا حد اقل یه مقداری پاک باشه، آلوده نباشه. اینا امکانش هست. دوستان من قبول دارید که ارزیابی آدم ها کار سختیه، ارزیابی گناه ها کار سختیه، ارزیابی کارای خوب کار سختیه، ارزیابی گناهکارا و ارزیابی آدم های خوب. حالا اون سوالو برگردیم جواب بدیم. واقعا پسترین خاص ویژگی در وجود انسان چیه که علامت رذالت فوق العاده بالاست؟ طبق بررسی های انجام شده رزل ترین ویژگی در وجود انسان این است که مقابل ولی خدا تواضع نکنه. بقیه بدی ها در درجات کمتر قرار داره. یه محاسبه ساده ما رو میتونه به اینجا برسونه. حق الناس مهمتره یا حق الله؟ حق الناس. کدوم ناس؟ یکی خوب باشه بی احترامی کردی بهش. وقتی که خیلی خیلی خوب باشه چی؟ نه فقط خیلی خیلی خوب باشه، مادر توه. ببین دیگه حرفشو نزن، اصلا حاج آقا مثالش هم نزن، نمیخوام بزنم، میخوام بگم یکی کشیده زد تو گوش مامانش. حاج آقا آخه این چه حرفی، اصلا نزن جملهشو به زبان نیار. عاق والدین دیدید در موردش چی بگه آدم، تن آدم میلرزه. امام چی؟ اینا رو میتونیم قبول کنیم؟ میتونیم باور کنیم؟ دوستان یه مطلبی رو از بنده بپذیرن تا من یه روایت بخونم، اگر نمیپذیرید اون روایت رو نخونم چون کار بدتر میشه. اگر میپذیرید به بنده بفرمایید. قبول دارید که سخت آدم بپذیره لوازم اولویت داشتن ولایت رو. لازمه این که تو معتقد بشی ولایت مهمتر از حج و صوم و زکاته، بی احترامی به ولی خدا علامت اوج رذالت انسانه، لازمش یه چیزاییه. پذیرفتن اون لوازم کار دشواریه. دوستان قبول دارن؟ پذیرفتن این روایتی هم که براتون میخونم کار دشواریه. بذارید زیاد معطلتون نکنم. دیگه دل به دریا زدیم دیگه. چیکار کنیم دیگه؟ بخونم دیگه. بله. امام صادق علیه السلام در کافی شریف، عبدالله ابن ابی یعفور میگه من خدمت امام صادق بودم، گفتم انی اخالط الناس فیکثر عجبی من اقوام، من با مردم زیاد مخالطه دارم، رفت و آمد دارم، تعجب میکنم از اقوامی که لا یتولونکم، ولایت شما رو قبول ندارن. البته میبینید خیلی ها هستن تو آمریکا و اروپا و اینور اونور دنیا و جهان اسلام و اینا، ولایت اولیاء خدا رو ممکنه قبول نداشته باشن چون شیرفهم نشدن، متوجه نشدن، اصلا موضوع رو نمیدونن چیه. ما اونا رو نمیگیم، ما دوستان همه در جریان قرار گرفتن، اونا رو نمیگیم، اونا رو بذارید کنار، ما همه ملت دنیا رو نمیخوایم صحبت کنیم، میخوایم از اونایی صحبت کنیم که در معرض ولی خدا قرار میگیره، احترام نمیذاره، حل مسئله براش قبول نمیکنه. اینی احالت و ناس، من با مردم قاطیم، خیلی میبینم رفت و آمد دارم، تعجب میکنم از اقوامی که ولایت شما رو ندارن ولی اهل امانتن، امانت داری میکنن، اهل صداقتن، اهل وفا هستن. و اقوام یتولونکم لیس لهم تلک الامانه والوفا والصدق، یه دهی هم هستن ولایت شما رو دارن ولی امانت دار نیستن، راستگو نیستن، وفا ندارن. دوستان دارن گوش میدن درسته؟ قال فاستوى ابو عبد الله، آقا ابو عبد الله تا این حرفو شنیدن صاف نشستن دفعه. فاقبل علی کالغضبان، یه نگاه با غضب به من کردن. یعنی چی گفتی؟ بدبخت چیزی نگفته بود. سوالی که به ذهن خیلی ها میرسه، بعد جواب داده. شما هر جایی این روایت رو نخونی ها ممکن نتونی ازش دفاع کنی. ثم قال لا دین لمن دان الله به ولایت امام جائر لیس من الله، دین نداره کسی که ولایت ولی خدا رو نداره، ولایت جائران رو داره. وقت کسی که دین نداشته باشه وفا و صدق داشته باشه به چه دردی میخوره؟ بعد فرمودن که و ولا عتب على من دان به ولایت امام عادل من الله. و نباید دعوا کنی کسی رو که ولایت ولی خدا رو داره به خاطر بدیاش. جل الخالق. البته خود اهل بیت دعوا میکنن شیعانشون و محبینشون رو، بابا آبرو ما رو نبرید، درست باشید، شفاعت ما نمیرسید اگر اینجوری. ولی در یک نگاه کلان حضرت اینجوری توضیح میدن. بعد این آقا میگه که آقای عبداللهی که داشت سوال میکرد، قلتو لا دین لاولائک ولا عتب علی هؤلاء. اینا این همه خوبی دارن دین ندارن، بعد اونا رو من هیچیشون نگم؟ که ولایت شما رو دارن بقیه خوبی ها رو ندارن. حضرت توضیح میدن. قال نعم، بله همینطوره، لا دین لاولائک ولا عتب علی هؤلاء. چند بار تکرار شد این عبارت ها رفت آمد. ثم قال الا تسمعوا لقول الله عز وجل الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. نشنیدی این سخن خدا رو که خدا ولی مؤمنین است، اونها رو از ظلمت به نور میاره؟ این گناه هایی که برای دوستان ما برشمردی اینا ظلمته، خدا اینا رو خارج میکنه میبره تو نور. قصه نخور، ولایت اصله. یعنی من ظلمات ذنوب الی نور توبه و المغفره، خدا اینا رو میبره به سمت توبه و مغفرت. لولایتهم کل امام عادل من الله، به خاطر ولایتی که پذیرفتن از هر امام عادلی که از جانب خدا دستور رسیده این امام عادل رو تبعیت بکنید. این میتونه تواضع کنه به امام، این خیلی ویژگی برتریه. و قال والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. و خداوند متعال فرمود کسانی که کافر شدن خدا اینا رو در واقع اولیاءهم الطاغوت، طاغوت اینها رو سرپرستی میکنن، طاغوت اینها رو پشتیبانی میکنند و کنترل میکنند. بعد طاغوت اینا رو یخرجونهم من النور الی الظلمات، از نور اون وفا و صدق و کارهای خوبی که گفتی درشون میاره میبره تو ظلمت، همون بدیشون، همون کفرشون به ولی خدا فایده نداره. انما عنا به هازا انهم کانوا علی نور الاسلام. معنای این مطلب اینه که اینا نور اسلامو داشتن، وفا و صدق و اخلاق. و امروز تو جامعه ما یه کلمه اخلاق گفته میشه، اخلاق داشتن، از این نور در میان بیرون میرن به سمت ظلمت. به خاطر چی؟ به خاطر یه ولایت ولی خدا رو نداشتن. تا آخر روایت یه روایت دیگه براتون بخونم که آره باید بخونم، فکر میکنم که مشکلی باقی نمونه. از امام صادق علیه السلام این روایت رو دیگه خواهشن هیچ کجا نخونید. البته خواهشن، خواهش کلمه فارسی تنوین نمیگیره، خواهش میکنم، ولی یه غلط مصطلح دیگه رایج شده. من چون خیلی خواستم خواهش بکنم گفتم خواهشن. این فقط گوش بدید، فقط روش فکر کنید. آدم هر چیزی رو شنید که نمیره هر جایی بگه. ان الله لا یستحیه ان یعذب امتا دانت به امام لیس من الله و ان کانت فی اعمالها برتا تقیه. خدا اصلا حیا نمی کنه از اینکه عذاب کنه کسانی رو که ولایت اولیاء خدا رو نپذیرفتن بلکه برعکس، برای و این کانت فی اعمالها برتن تقیه، ولو اینکه اعمالشون همه خوب و تقوا باشه. خیالت راحت کردم. عذابشون میکنه خدا بدون تأمل، راحت. بابا این اعمالش همش بر و تقی بوده، با تقوا رفتار کرده به ظاهر، حالا دیگه لااقل این چیزی محاسباتی که ما انجام میدیم، خدا حیا نمیکنه اینو عذابش بکنه. میگه نه آقا، بیا اینجا به چزونیدش اینجا بینه، من میشناسم اینو، این به ولی من تواضع نکرد، من گربه میرخصونه. بعد میفرماید و ان الله لا يستحي ان يعذب امه دانت بامام من الله و ان كانت في اعمالها ظالمه مسيئه. خدا حیا میکنه مردمی رو عذاب بکنه که به ولی خدا احترام میگذارن اگر چه اعمالشون بد باشه. من اینا چجوری عذابش کنم؟ این به ولی من احترام گذاشته، من اینو چجوری عذابش کنم؟ توضیحات بیشتر رو انشالله فردا شب خدمت شما عرض خواهم کرد، چجوری کسی که به ولی خدا احترام میگذاره خدا یه جوری پاکش میکنه. اصلا داریم انگار خداوند متعال این خودیه، بعد چجوری خدا یه کسی رو که ولایت ولی خدا رو نپذیرفته کارهای خوب دیگه انجام میده، اصلا اخلاقش خوبه، خدا داغونش میکنه، رسوای دنیا و آخرتش میکنه. اون سوال رو دوباره تکرار کنیم، در بین همه کارهای خوب، صدقه دادن خوبه، مهربانی و لبخند خوبه، احترام به پدر مادر خوبه، احترام به همسایه، احترام به ضعفا، حق مظلومو گرفتن، بگو دیگه، درختکاری، ورزش، سحرخیزی، عبادت، غذا کم خوردن، یعنی کم نبعد کمتر از نیاز، پرخوری نکردن، اینا خیلی کارهای خوبی هن. کدوم خوب تره؟ کدوم علامت نور بالاییه در شما؟ احترام به ولی خدا. خیلی راز در این حرف هست. خدا که نمیذاره یه کار بی ارزش و الکی ارزشمندتر بکنه، اصلا معقول نیست آقا یه همچیزی. تلاس بالاتر از تلاس. و کدام رذالت از همه رذالت ها ضعیفتره؟ یعنی از همه رذالت ها بالاتره. تو ولی خدا رو قلبت نظرش چی نسبت بهش؟ موجی از احترام باید تو قلبت نسبت به اولیاء خدا باشه، اولیاء خدا در هر مراتبی، فقط هم امام معصوم نیستا. من نمیدونم حساب شما با کرام الکاتبین، خدا صدقه شما، صدقه سر شما دست منم بگیره، یا آدم حسابی تو محلتون بود که واقعا آدم حسابی بود بهش بی احترامی کردی، کلات پس معرکه است، برو فاتحت خونده است. آقا من نمیشناختم. موضوع همینه، چرا نمیشناختی؟ اینقدر رذل و کورباطن باشه انسان آدم خوبه رو نشناسه. من که نمیدونستم یه آدم خوبیه. میدونید تو روایت ها چی میفرمان؟ میفرمان تو اجمالاً به همه احترام بذار، میترسم یکیشون ولی خدا باشه، نکنه ناغافل به یکی بی احترامی کرده باشی، عد ولی خدا باشه نفهمیده باشی، عاقبت به غیری محو منتفی. من که نمیشناختم. همین بحث همینه، ما الان دعوامون سر همینه، برای همین ما رو میبرن جهنم، بدترین جای جهنم. تو ولی منو بو نکردی، حس نکردی، اینقدر قسی القلب بودی، قسی القلب، اینقدر شقاوت داشتی، نفهمیدی آدم حسابیه. بله، یه خبرهایی از تو عالم. ولی خدا، آدم باید حس کنه تا برسه به اولیاء برجسته الهی. خب یه مثال بزنم بریم مدینه. رسول گرامی اسلام نگاه میکردن دم در رو، فرمودن به اصحابشون که الان یه گروهی میرسن. خیلی تعریفشون رو کردن در دین و معنویت و ایمان و بهشتی بودن و حسابی که تعریف کردن، مردم دیگه اصلا مشتاق شدن آقا اینا کیان. نگاه میکردن دم در همه کی وارد میشه. دو سه تا پیر مرد یه گروهی از مردم یمن وارد شد. سلام علیک، مصافحه. بعد نشستن و حالا مردم هم به اینا با یه نگاهی نگاه میکنن، خوش به حالشون، چه آدمای خوبی هم پیغمبر اکرم چقدر تعریفشون رو کرد. بعد گفتن یا رسول الله این همه راه رو ما اومدیم، یه سوال از شما داریم. سوالمون این استش که بعد از شما کی جانشین شماست؟ دیگه ببخشید ما این سوال رو صریح میپرسیم، یه عذرخواهی هم کردن. عمر شما طولانی باد، ولی خب ما راهمون دوره، بالاخره عمر دست خداست. حضرت مشخصات کلی جانشین خودشونو دادن. گفتن خب این آقا کیه؟ فرمود اسمشو نمیگم ولی الان اینجا نشسته. گفتن خب ما چجوری بشناسیم؟ رسول خدا فرمود از جلوی این مردم رد شید، ببینید دلتون میگه کیه، اون بهتر از همه است. معمایی شد، همه مردم دارن نگاه میکنن. اینا بلند شدن، سنسورها رو فعال کردن و حسگرها بیدار بشه ببینیم چی. تجربه جدیدی بود. شروع کردن رد شدن از جلو آدم ها تا رسیدن به امیرالمومنین علی ابن ابی طالب. یک همین دلشون داغ شد، به هم یه نگاهی کردن، گفتن حالا شاید چیزی نیست. خودم یه حسار تازه براش پدید میاد، نباید زود اینام اعتماد کنه. اومدن برن، نتونستن. کار از این کارا گذشته بود، کار از این حرفا گذشته بود. گفتن آقا اسم شما چیه؟ حالا ایشون جوان حدوداً 30 ساله، فرمود من علی ابن ابی طالبم. دیگه بقیه رو نرفتن، اومدن پیش رسول خدا، یا رسول الله جانشین شما علی ابن ابی طالبه؟ این جوان؟ آقا فرمود توضیح بدید چی شد. گفتن یا رسول الله ما اولش یه احساسی کردیم، حالا میخواستیم بی‌اعتنایی کنیم، بعد یه نگاه به امیرالمومنین علی ابن ابی طالب کردیم، دیدیم که انگار پدر ماست. دیگه پاهامون نکشید یا رسول الله رد شیم ازش. آقا فرمود بله قلب اینجوری گواهی میده. و شما همجوری من نمیدونستم، بی احترامی کردم به آدم خوب. البته آدم خوبا اندازه امیرالمومنین کشش ندارن، ولی هر آدم خوبی به اندازه خودش کشش داره. وقت گیر میکنی بعضا به آدم های قلابی. کمل دنبال امیرالمومنین داشت میرفت، وایساد گیر کرده بود برای یه نماز شب، الهی فدای کمل بشم، ولی خب گیر کرد دیگه. آقا فرمود چیه وایستادی؟ گفت آقا صدای گریه میاد. چه گریه خوشگلی داره میکنه، نماز داره میخونه، قرآن میخونه. آقا با یه بی‌اعتنایی فرمود بیا بریم. کمیل میگه من تو قلبم گفتم وای چرا آقا؟ به یه صحنه قشنگ عبادت هیچی نگفتم. گذشت تو خوارج، کشته های خوارج و حضرت یکیشون رو نشون داد، فرمود میشناسی اینو؟ گفتم نه. فرمود این صاحب همون صدای گریه و مناجات و اون شبه. میگن کمیل خودش رو انداخت رو پاهای امیرالمومنین، ای غریبی که هیچ کس تو رو نمیشناسه، که تو تا ته صداهای عالم رو میشناسی. حضرت فرمود برای این گفتم وای نستا، ولی خب گریه و مناجات و قرآن که برای امیرالمومنین احترام داره معلومه. آقا فهمیدین هیچی نیست. خدای ما رو عارف قرار بده، عارف به اولیاء خودت. خدایا هر بدی تو ما هستا، این یه دونه بدی رو تو ما نگذار. به مدد ولایت اهل بیت بقیه بدیدهای ما رو هم وردار. حالا چند تا از یمن اومدن تازه مسلمون، علی ابن ابی طالب و اینجوری حسشون بیدار شده، پیدا میکنن فاطمه زهرا چقدر باید عاشق امیرالمؤمنین باشه، فاطمه زهرا چقدر باید برای امیرالمؤمنین فدا بشه. کسی تعجب نکنه تو رو خدا فاطمه مثل پروانه خودشو کشت برای امیرالمؤمنین، صدا میزد روحی لروحک الفدا یا ابوالحسن و نفسی لنفسک الوقا یا ابوالحسن. دختر پیغمبره که وقتی به علی گفتن بیا برو خواستگاری فاطمه، گفت من کجا فاطمه کجا، حاضر نشد. بهش گفتن آخه فاطمه زهرا همه رو رد کردید، کسی از این مردهای اطراف پیغمبر دیگه نیست، تو باید بری. گفت من خجالت میکشم، من کجا. یه نفر گفت ولی معلوم ته دلت مخالف نیستی، من از جانب تو میرم خواستگاری میکنم. میگن آقا علی ساکت شد، سرشو پایین انداخت، این شد اعلام رضایتش برای خواستگاری. اومد تا به پیغمبر اکرم پیغام علی ابن ابی طالب داد، رسول خدا لبخند رو لبانش اویدا شد. اومد به فاطمه زهرا خبر داد، فاطمه من علی به خواستگاری تو آمده. میگن فاطمه زهرا که هر بار صریحا میفرمود نه، سر پایین انداخت، سکوت کرد. و این سکوت رو پیغمبر اکرم علامت رضای فاطمه گرفت. فاطمه زهرا دختر پیغمبر اکرم، یادگار ختم المرسلین، همه عالم اسلام اسیر اونن، ولی اومد علی رو از اسارت نجات داد، جلو همه وایساد صدا زد من فدایی تو هم علی، من دورت بگردم علی. چه کلمات دلنشینی صدا زد، ان کنت فی خیر کنت معک و ان کنت فی شر کنت معک، در هر وضع خوب و بدی باشی علی من پات هستم، من برای تو ام، من از تو جدا نمیشم. یا فاطمه مگه قول نداده بودی از علی جدا نشی؟ این چه وضعی، نفسهای تو به شمارش افتاده، مگه قول نداده بودی علی رو تنها نگذاری؟ علا لعنت الله علی القوم.
بیان معنوی نقطه آی آر.